بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة والسلام على نجر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول اغدتم من لسانی یفقه قولی و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق من وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. موضوع بحث ما در این چند شب پیرامون یکی از عقاید شیعه در مورد رجعت است. امشب مهمان سه تا آیه هستیم، آیه 19 و 20 و 21 سوره مبارکه کهف. داستان کهف رو همه بلدن. گاهی یک سخنرانی میتونه یک قصه رو در اذهان مردم به گونه ای سخنران بیان کنه که به تعبیر امروزی ها سمعی بصری باشه. همطور که مردم دارن میشنون با چشمشونم ببینن و این هنر رو خدا کمتر داده به وعاظ. یکی از کسانی که این هنر رو خدا تماما بهش عنایت فرموده بود مرحوم شهید کافیه که وقتی قصه و داستان میگفت مردم که انهوی داستان رو با چشمان خودشون میدیدن. گاهی یک سخنران میتونه یک قصه رو جاودانه کنه. گاهی در قالب شعر و هنر شعر یک شاعر اونقدر قشنگ ادیبانه شعر میگه که انسان از اول تا آخر داستان در قالب شعر به ذهنش میمونه، به تصویر کشیده میشه. اما در زمان ما هنر هفتم یعنی فیلم و فیلم سازی، چه فیلم های بلند چه تلفیلم، تأثیر عجیب غریبی در جامعه داره. به قول یکی از آیون بزرگان که اسم نمیارم، ایشون میگفت اگر قرار بود پیغمبری در قرن 21 بیاد حتما دیگه با کتاب نمی اومد، با یک حلقه فیلم می اومد. نه اینکه قرآن کریم در عصر 21 و در عصر تکنولوژی ناکار آمده. این اهمیت فیلم رو میخواد برسونه و عظمت و تأثیر فیلم رو. سریال مردان آنجلوس که همتون دیدید و چندین بارم تلویزیون پخش کرده، از اون سریال های یادگاری به یادموندنیه، مثل فیلم مختار، مثل یوسف. ولی چند تا اشکال اساسی و عمده ای داشت این فیلم اصحاب کهف یا مردان آنجلوس. یکی از اشکالاتش این بود که آقایونی که در غار رفتن پناهنده شدن، اینها همه جوان بودن، فقط یه پیرمرد لاشون بود، یعنی با اونا یه پیرمرد بود، بقیه 30-35-40 ساله بودن. در حالی که از امام صادق سوال شد یبن رسول الله، اصحاب کهف از نظر سنی در چه سنی بودن؟ ایشون فرمود همه 75 ساله به بالا بودن، کوچکترینشون 70-75 سالشون بود. بعد از امام صادق سوال میکنه یبن رسول الله، در آیه 3 سوره مبارکه کهف قرآن اشاره میکند به فتایا، جمع فتیه است، یعنی یه عده جوان رفتن تو غار به نام کهف پناهنده شدن. شما میگید اینا پیرمرد بودن؟ حضرت فرمودن منظور از فتیه و فتایا در قرآن کریم جوان مردی است، نه جوانی. جوان سه تا دیدگاه در موردش هست. دیدگاه اول، روانشناسان که معتقدن آغاز جوانی 20 سالگیه، 21 سالگیه، اوجش هم 30-35 سالگیه. و جوان رو اگر خواستن تعیین کنن میگن ببخشید شما سال تولدتون چنده، تاریخ تولد شما چنده، تا باید بگیم جوانی، نوجوانی، کاملی یا پیری. نگاه دوم نگاه عوامانه است، کوچه بازاری. به کی میگن جوان؟ به کسی که موهای او سیاهه. به کی میگن پیر؟ کسی که موهاش سفید بشه. میگن ای فلانی بنده خدا پیر شد. میگیم چرا؟ میگه ببین موهاش سفید شده. مردم پیری رو به موی سفید میدونن، جوانی رو به موی سیاه میدونن. اما قرآن کریم نه دیدگاه اول رو داره که روانشناسا باشن، نه دیدگاه دوم رو داره که عوام باشن. دیدگاه قرآن کریم نه دیدگاه شناسنامه‌ایه، نه دیدگاه چهره‌ایه، بلکه دیدگاه قرآن در مورد جوان دیدگاه صفاتیه. میگه هر کس دارای فتوت و جوان مردی باشه او جوونه. درسته وقتی که امیرالمومنین در مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفت 10-18-20 سالشون بود و پروردگار متعال فرمود به جبرئیل که خبر بیارد بر رسول خدا که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فکر نکنن جوانای عزیز ما که چون امیرالمومنین 18 ساله یا 20 ساله است خدا میگه جوانی مثل علی نیست. نخیر، این لا فتا الا علی در سن 63 سالگی علی هم لا فتی الا علی است، لا سیف الا ذوالفقاره. لذا اگر کسی بخواد ببینه جوانه یا نه، نه رجوع کند به شناسنامش، نه جلو آینه به ایست قیافه و تیپشو ببینه، نگاه به ادب خودش بکنه، نگاه به فتوتش بکنه، به غیرتش، به جوانمردیش، به سجایای اخلاقیش. حضرت صادق فرمود اصحاب کهف اینا همه پیرمرد بودن، اما چون با ظلم و کفر و شرک و بت پرستی مبارزه کردن، خدا به اینا میگه جوان. شما تا مبارزه با نفس میکنی جوانی، ولو 100 سالت باشه. تا مبارزه با طاغوت میکنی جوانی، ولو 100 سالت باشه. اما اگر در مقابل شهوت و شهوات، احوا و هواپرستی ذلیل شدی، ولو 20 سالته، قرآن تو رو جوان دیگه نمیدونه، میگه فتوت نداری. من قصه اصحاب کهف رو توضیح نمیدم، همه تون بلدید، فقط میخواستم دو سه تا نکته بگم. یک، سن اینا پیرمرد بودن، اما قرآن به اینا خطاب جوان میکنه. دو، که خیلی مهمه، اینه: به هر حفره‌ای که تو کوه ایجاد میشه به عنوان غار، به هر غاری کهف نمیگن، به جایی میگن کهف که چند تا خصوصیت داشته باشه. یک، حافظ جسم و روح آدم باشه. دو، گذر زمان و آب و هوا و مسائل طبیعی نتونه در او اثر منفی بگذاره. سه، جایی که هم دنیای انسان رو حفظ کند، هم آخرت انسان. الان غارهایی که توی کوها هست اینا، بله آدم میره توی این غار مثل انسانهای نخستین که از ببر و پلنگ و شیر و حیوانهای درنده میترسیدن، پناه بردن به غارها، برای این که بدانن از پشت سر کسی نمیتونه تهدیدشون کنه، فقط دهنه ورودی غار رو میپاییدن که حیوان موذی بیاد بهش حمله کنن، حمله بهشون نکنه. غار فقط میتونه جسم انسان رو محافظت کنه، اما حالا تو هر غاری آدم بخوابه 300 سال میتونه زنده بمانه. لذا کهف شدن یک غار، اینو میخواستم بگم، دست بشر نیست، فقط خواست خداست. نکته سوم، حالا اون کهف حسین، حسن حسین، قلعه ام، اون کهفه در زمان ما کجاست؟ کیه؟ تو روایت داریم 18 تا چیز کهف است. یکی نماز است. نماز. نماز. اگه کسی در غار و کهف نماز قرار بگیره، این نماز حفظش میکنه، هم دنیای او رو و هم آخرت او. شما هم میتونید الان جزء اصحاب کهف باشید. چجوری؟ که خدا حفظتون کنه. نه 309 سال، اگه 3000 سال هم بخواین عمر کنید و خدا اراده کنه که شما زنده بمانید، اگر در این کهف ها قرار بگیرید، احدی نمیتونه به شما آسیب برسونه. یکی از کهف ها نماز است. جوان ها گولتون نزنن، این دو رکعت نماز بخون. امروز که جوانی، قوت داری، قدرت داری، این قدرت و قوتت رو نگذار حروم بشه. فردا پیرمرد شدی، آرزو میکنی توی نماز جماعت بتونی شرکت کنی، رو پات بیستی. آرزو میکنه انشالله با نابودی آل سعود یه عمره بری، بتونی یه عمره به جا بیاری. آینی که مکه مشرف شدن میدانن، بعض از پیر مرد ها گریه میکردن چرا نمیتونن یه طواف بکنن، هفت بار دور خونه خدا بگردن. اونجاست که آدم این سرش هم میخواد به دیوار کعبه بزنه بگه جوانی کجایی که یادت بخیر، چرا این جوانی رو در مسیر غیر خدا حرام کنه آدم؟ تا جوان هستید این نمازای قضاتون رو به جا بیارید. دومین کهف صبر است، صبر و حلم. اگه کسی صبور باشه تو قاره، تو کهفه. این صبر نگرت میداره، نمیذاره عصبانی بشی آب رو خودتو ببری. حالا فرق صبر و حلم چیه؟ من تو یه جمله میگم و رد میشم تا برسیم به بحث خودمون. صبر اینه که به هم نریزی، حلم اینه که کسی رو به هم نریزی، صبر اینه که به همت نریزن، حلم اینه که به همش نریزی. خیلی ها صبور هستن اما حلیم نیستن، یعنی کسی نمیتونه اونا رو عصبانی کنه ولی اونا یه کلمه میگن طرف مقابل آتیش میگیره. لذا هم صبور باشید هم حلیم باشید، هم خودتون رو مدیریت کنید هم کسی رو عصبانیش نکنید. یکی از چیزایی که کهفه توکل به خداست، 18 تاست و تمام اینها یک طرف گل سرسبد کهف و حسن ولایت امیر المؤمنین و محمد و آل محمد. ولایت علی ابن ابی طالب بگید حسنی، حسنی یعنی کهفی، کهف حسین یکی از القابیه که به امام زمان میدن. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. تو ولایت امیرالمومنین هر کی قرار بگیره سالم میمونه. چند تا نکته است در قصه داستان اصحاب کهف. اول، قرآن کریم اگر قصه میگه نمیخواد داستان پردازی و داستان پروری بکنه، کلیله و دمنه نیست قرآن، میخواد از این داستان ها ما استفاده ببریم. مثل الان ببینید، من یه کلمه میخوام درباره اصحاب کهف حرف بزنم، بعد میگم این کهف کجا زمان ما، شما یاد گرفتید نماز، صبر، حلم، توکل، اخلاق خوشه، رفق با مردم و مردمداریه، کرمه، دست و دلبازیه، 18 تاست حسن حسین، ترحمه، این که انسان دل رحم داشته باشه، این کهفه. اینا که عقده ای هن، اینا که دنبال تلافی کردن هن، اینا که دائم دنبال دعوا درست کردن، اینا هیچ وقت سر سالم به گور نمیبرن. اما خوش اخلاقی، آرام بودن، با مردم مدارا کردن، آبروی آدم در دنیا و آخرت بله حفظ میشه. یکی از کهفای در زمان ما تقافله. شما میدونید من پشت سر شما حرف زدم، بدم حرف زدم، اما با جناقتم، پسرعموتم، بچه خالتم، همکارتم، داداشتم، همسایتم، رفیقتم، شیطان گول زده، من حسودی کردم، پشت سر شما یه حرفی یه جا زدم، شما هم خبر بهت رسیده. اینجا باید چکار کنی؟ باید تقافل کنی، یعنی نشنیده بگیری، به رخش نکشی، دعوا رو شروع نکنی، چون همین پرده ی حیایم که مونده است چی میشه؟ پاره میشه. بیا چه ببینم برای چی پشت سر من حرف زدی؟ بگه مگه دروغ گفتم؟ خوبه بقیه شم نگفتم؟ این چی دعواتون میشه؟ بیشترم آبرود میره. پس چطور دیدی؟ ندیدی، یکی از کهفاست. هر چی میدونید به رخ کسی نکشونید. کلم یکون فرض بکنید، نشنیده فرض کنید، اینا کهفه. ما تو روایات زیاد داریم. نکته دوم در اصحاب کهف اینه که پروردگار متعال امدادهای غیبی شگفت آوری داره. فقط ما عجله میکنیم و برای خدا تعیین و تکلیف میکنیم. ما وظیفمون اینه به وظیفمون عمل کنیم، هر چه شد شد. تو نیکی میکنو در دجله انداز. یه کاریکاتوری دیدم در تلگرام، جالب بود که دم یه پردگاهی بود، یه دیواری کشیده بودن، یه جوانی سعی میکرد با این چوبا هست میپرن از این مانه، که پشت این دیوارا نمیدید، فکر میکرد پشت این دیوار هم یه جاده، یه صاف امتداد این جاده است، در حالی که پشت دیوار یه پردگاهه، بله، عمیقی بود و این خبر نداشت و این میخواست از این دیواره بپره. بابا بعض از دیوارا که خدا سر راه من و شما میکشه ناجی جان من و شماست، ما خبر نداریم، ما پشت این دیوارو نمیدونیم. چه توقعی داری همیشه کوچه باشه جلوت؟ چه توقعی داری در مسیرتون هیچ وقت دست انداز نباشه؟ این دست اندازا، این چاله چوله ها، این بن‌بست شدن ها، گاهی این گره ها که به کار آدم میفته، اینا مصلحت توشه. من بارها و بارها شنیدم، خودم هم موردش رو سراغ دارم، که عجله میگردن تو اینکه اولاد دار بشن. دکتر طوری میزدم دکتر بره، امامزاده بره، نفل کنه، اینا طوری نی. اما چیز زوری از خدا خواستن عاقلانه نیست. خودم الحمدلله گوش بربشون ندار. 7-8 سال بعد اینا اولاد دار شدن، دکتر هم میگفتن بابا شما مشکل نداری، نه خانومت مشکل داره نه خودت. سراغ دارم که میگم ها، خدا نمیخواد. توکل به خدا بکنی. نه داره دیر میشه. خب حالا بعد 7-8 سال خدا به اینا اولاد داد، حالا بعد چند سال هر وقت صحبت او روزا میشه، حالا زن و شوهر هی میگن قربون خدا بریم که خدا زودتر از اون موعد به ما اولاد نداد و الا ما زندگیمون میپاشید به هم. یعنی اولاد ندادنه نعمت هست، نه همش اولاد دادنه. گاهی شما 2 سال بعد خانه‌دار بشی به نفعت تا حالا خانه‌دار بشی. یک تو دست و پا میزنی یه ماشین بخری نمیشه، زور میزنی میخری، میزنی یکی رو میکشی میری پشت میلای زندان. لذا هر وقت خواستید از خدا چیزی بخواین، از ته دلتون، آگاهی زبون میگه دله، چیز دیگه میگه. شما هر وقت یه چیزی از خدا خواستید زبون و دلتون رو یکی کنید، راستی راستی بگید خدا یا اگه صلاح ما هست بده، تو کاری به زبون ما نداشته باش. خدای ما بچه ایم، ما نمیفهمیم، ما فردامونو نمیدونیم، اما یه چیزو میدونیم، ما یه خدایی داریم که کریمه، غنیه، ارحم الراحمینه، بخیل نیست، خسیس نیست، عقده‌ای نیست. خدا، خدا اگر میدهد رو رحمتشه، نمیدهد رو حکمتشه. خدای من تو رو قبول دارم، نه اینکه به زبون بگه خدا یا هر جور خودت میدونی، اما خدا یه کاریش بکن که بشه. خب اگه هر جور خودت میدونی پس یه کاری بکن بشه، که این معنا نداره که. به نتیجه برسید که ریش و قیچی و دست خدا بدید، همونطور که جوون میرید اصلاح، میرید پیرایشگاه، فقط میشینید رو صندلی، حرف دیگه نمیزنید. قیچی دست کیه؟ پیرایشگر است. او میدونه کجا رو کوتاه کنه. بذارید خدا آرایشتون کنه، خدا بلد آرایش کنه. خدا بلده چی جوری درستت کنه قشنگی بشی. خدا بناش نیست تو رو خراب کنه، خدا بناش نیست تو رو اذیت کنه، صلاحت نیست. تو فقط یه وجب جلو چشمتو میبینی. شما نگاه کن اصحاب کهف رو، از یه حکومت مستبدانه ظالم که کشتن آدم ها، به من نگاه کنید از این آب خوردن راحت تر بود. خود اینم وزیر بودن، مسئول این حکومت بودن، اما در طول این زمانی که اینا مسئول و وزیر و وکیل بودن، هی به داد مردم میرسیدن، خدا رو میپرستیدن، اما نمیذاشتن کسی بفهمه. همه اینا رو به آدمای خوب میشناختن، اما همه فکر کردن اینا بت پرستن. بت پرست نبودن. من حالا اینجا هم میخوام یه توقف بکنم. آقایون تو هر اداره ای هستید نگید من مأمورم و معذور. پس رحمتون کجاست؟ انصافتون کجاست؟ درسته شما مأمور دولتید، اما ببخشید جزء این ملت هم هستید. خودتون رو نفروشید به دولت و به حکومت و به اداره، چون جزء این ملتید، مال این مردمید. لطمه به دولت نزنید، لطمه به حکومت نزنید، اما مردمم زیر فشار نبرید. رحمتون کجا رفته مسلمون؟ امروز اونایی که مردمو اذیت میکنن کیان؟ کیان؟ جز خودمون کسی دیگه هم هست؟ این آقایی که پشت میز نشسته تو فلان اداره و ارباب رجوع رو اذیت میکنه و حیرون میکنه به قول کرمونیا و سلندر میکنه به قول ما اصفهانیا، جواب سلام ارباب رجورم نمیده، درستم حرف نمیزنه، همه حرفم نمیزنه، میای مدرک رو میزنی جلوش، میگه برو فردا بیا، فردا میای میگه فلان چیزت کمه. خب آقا چرا دیرو نگفتی؟ خب ندیدم. خب حالا دعوا بکنی که عقب میندازه کارتو، پدرتو در میاره، میری مدرک رو پس فردا میاری، میگه خوب شد، میگه نه اینش هم کمه. مگه عمر سعد بودن شاخادوم داره؟ مگه شمر و یزید شدن شاخادوم داره؟ خب تو شدی شمر مردم. اسرائیل پدر ما رو در نیورده، همشهری پدرمون رو در آورده. آمریکا بیچارمون نکرده، همشهرمون بیچارمون کرده. آمریکا اون کل کشور چیکار به ما داره؟ کل دنیاست. اونی که توی اداره داره اذیت میکنه و مردم رو زکتش میکنه یهودیه، چینیه، اروپاییه، مال کجاست؟ یزدیه، اصفهانیه، هم شهری خودمونه. اینایی که تو مملکت دزدی میکنند و کم مردم میگذارن، اینا ژاپنیان، اینا چینیان، اینا همه خودیان. تو دشمنی بودن اسرائیل و آمریکا بر منکرش لعنت، اما اسرائیل و آمریکا با تو اذیت میکنه، با من مردم رو زجر میده. و اینا اونا که اون کند دنیان، ما به خودمون رحم، بله خب رحم کنید بابا، یه جوری با مردم برخورد کن که مردم بگن خدا پدرش رو بیامرزه، خدا مادرش رو رحمت کنه، خدا سلامتی بهش بده. من بعد سه ما میرفتم و میمدم این خدا بیامرز، این پدر بیامرز، این خونه آباد، کار ما رو تو یه روز بله حل کرد. چرا نفرین برای خودتون درست میکنی؟ چرا جهنم مفتی میرید؟ اصحاب کهف وزیر طاغوت زمان بودن، اما ظالم مردم نبودن. تو هم برو تو اداره، اما ظلم نکن. مردم قانون خبر ندارن، مردم یه مشکل پیدا میکنن میان شهرداری، چه میدونن شهرداری قوانینش چیه، چه میدونن نمیدونم فرمونداری چه قوانینی داره، چه میدونن اداره گاز، اداره برق، همه ی ادوار دولتی. این مادر مرده یه برق میخواد، چه میدونه باید چی کار کنه؟ تو که 20 ساله تو اداره برقی، تو که 25 ساله تو اداره گازی، تو که 20 و 25 ساله تو نمیدونم دارایی هستی، تو که قانونا رو بلدی، یه راهی جلو پای این ارباب رجوی مادر مرده بله بگذار، بگو برادر من، داداش من، مسلمون، این راش نیست، از این راه بیا به هدف میرسی، به ولای علی قسم، به پیرن مشکیمون قسم، هیچ عبادتی بعد از نماز و عمل به واجبات بالاتر از خدمت به مردم نیست. به خدا این حرفی که داری به ارباب رجوع میزنی از هر حجی ثوابش بیشتر، به خدا قسم از 10 شب روزه خونی و 100 شب روزه برو، والله ثوابش بیشتره. مردم اذیت نکنی، این مردم گناه دارن. پشت میز نشستی فرعون نشو، پشت میز نشستی نمرود نشو، به ریاست رسیدی سلیمان بشو، به مورچه هم رحم کن، آدمش که آدم است. اصحاب کهف اینا وزیر بودن، حکومت حکومت ظالمانه مستبدانه بود، اما این چند نفر خادم ملت بودن، سالها از حکومت و از قدرتشون سوء استفاده نکرد. خدا هم موقعی که تصمیم گرفتن اینا برن، برای این که داشت کم کم لو میرفت اینا موحدن، و کذالک بعثناهم، خدا به دادشون رسید. نکته بعدی این که اصحاب کهف یکی خصوصش این بود، از بیدینی میترسیدن، چیزی که امروز متاسفانه خیلی یا احمد چی میترسن الا بیدین شده، از آتیش میترسن، از برق میترسن، از تصادف میترسن، از اینکه مالش رو یکی بخوره میترسن، اگه بیکار بشن میترسن، اما از بیدین شدن هم میترسن. اصحاب کهف از ایمانشون حراست میکردن، تو بدترین شرایط دینشون رو حفظ کردن. انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. گفت بریم، کم کم داریم لو میریم، دیگه نمیتونیم خودمون رو حفظ کنیم، بریم که اگر این حاکم وقت و پادشاه وقت دستش به ما برسه، یا ما رو زنده زنده رجممون میکنه یا برمون میگردونه به این که کافر بشیم و دیگه هیچ وقت رستگار نخواهیم شد، مجبوریم جلو بوتا مجبورمون میکنن سجده بکنیم، پس شبانه فرار میکنیم. پست و ول کردن، کاخ و رها کردن، گوش میکنید یزدیا، پول و رها کردن، منصب و رها کردن، قدرت و رها کردن، برای این که عاقبت به خیر بشن شبانه فرار کردن. وقت آقا میره پیش بهایی کار میکنه، خوبم کار میکنه، میگیم بهاییه، از سگ نجستره، حقوقی که به تو میده نجسه، نگو من زحمت میکشم به من چه، مثل اینکه تو داری شراب میفروشی خودت نمیخوری، شراب فروشیدم اشکال نداره چون خودت نمیخوری. به خودتون بیاین مردم، حاضر بشید یه مقداری فشارتون بیاد، اما دینتون رو ندید. این آقا ابوالفضلی که وقتی اسمش میاد هممون براش گریه میکنیم، به خاطر اینکه خوشگل بوده گریه میکنیم، قدش رشید بوده گریه میکنیم، اسمش ابوالفضل بوده گریه میکنیم. میگه خوشگل تو دنیا نی، میگه قد بلند نی، میگه رشید تو دنیا نی، مگه چشم قشنگدار کسی تو دنیا؟ ما چیکار به این چیزا داریم؟ عباس اگر میمیریم براش به خاطر این که میگه والله قطعتمو یمینی انی اوهامی ابدا اندینی، دستمو میدم دینمو نمیدم. اینه میگن فتوحات. برای چندرغاز حقوق دینتو نفروش نده. اینو بعضی از دختر خانمهای ما صدا منو میشنون یا نه؟ بلی که تو خونه نباشن، حوصلشون سر نیاد، حاضرن برن تو این شرکت ها کار بکنن ماهی 300,000 تومن که فقط پول رفت و آمدشون 400 تومنه. برای چی؟ این 300 تومن به چه درد تو میخوره؟ یه کرایه راه تو هم نمیشه، پس یه ریگی به کفشته، پس دلت میخواد تو خونه نباشی، پس دلت میخواد پیش مردا باشی، پس دلت میخواد پیش نامحرما باشی. اگه یه حقوق 2-3 میلیونی بهت میدادن، تخصصم داشتی، با نامحرم هم سر و کار نداشتی، عزت و عفت و کرامتت هم حفظ میکردی، باز میارزی. یک ماه برو بیا 10 ساعت، 12 ساعت، 16 ساعت کار کن تو این شرکت با 4 تا جوان ماهی 300 تومن، دیوونه ای؟ این چه اوضاعی شده تو این مملکت که زنا برن سر کار، جوانهای ما بیان تو کوچه پرسه بزنن، بعد نگیم چرا معتاد شدن؟ جوانهای مرد ما کار ندارن، اما برای دخترها و زنهای شوهردار کار هست. این چه فتنه ایست؟ این چه نقشه ایست دشمن کشیده؟ خدا زن رو برای کار کردن خلق نکرده. مطمئن با سوء استفاده میشه از او، یا جسم او، یا از وقت او، یا شعور او، یا تخصص او. تو این جامعه حق مرد رو نمیدن، حق زن رو میدن. من اصلا نمیخوام شما به فحشا و فساد فکر کنید، نمیخوام اونور برید، فقط اونم هست، میخوام از این ور فکر کنید. ظلم داره به دخترت میشه. فقط دلتو خوش کردی دختر خانمت صبح میره سر کار؟ کدوم کار؟ کدوم بازدهی؟ حقوقی که بهش میدن هزینه لوازم آرایشش هم نمیشه. مردم چرا خودتون رو گول میزنید؟ مردم چه کلاسی برای خودتون درست کردید؟ دختر من فوق لیسانس گرفته که تو خونه بشینه؟ نه، فوق لیسانس گرفته که بره تو کوچه دور بزنه، التماس دعا، ولش کن بره. این چه منطقیه؟ ما قرار نیست به هر قیمتی زندگی کنیم، ما باید زندگی قیمتی و ارزشمند داشته باشیم، برای بچه‌هاتون بیش از این ارزش قائل بشیم. آقایون نگذارید زناتون برن سر کار با این حقوق، نه بیمه داره، نه استخدامی داره، یه مش کارفرمای دزد و ظالم یه جوری قرارداد میبندن که تو فردا دست به هیچ جا بند نیست. آقا تازه دوماد اومده تو خونه، ببینه نه چای هست، نه نون هست، نه کسی هست، نه کسی به کسیه، دلش خوشه، زن و شوهر با هم کار میکنن. مرد وقتی برمیگرده تو خونه باید زنش باشه. زندگی یعنی این که خانومت در خونه رو برات باز کنه، زندگی یعنی این که کتتو خانومت بگیره، زندگی اینه که یه چای خانومت جلوت بگذاره، زندگی اینه که یه لیوان آب خنک جلوت بگذاره، زندگی اینه که زن بگه خسته نباشی، آغوش باز، نه این که مثل اینا که تو خونه مثل ارواحه، بیای بری 2 ساعت بعد خانومت بیاد، خانومت هم که بعد میاد دیگه جون نداره که به تو برسه، اهوش رفته. این چه زندگیه شروع کردید شما؟ با کی دارید مسابقه میدید؟ چرا این دندون طمع رو نمی کشید؟ چرا یه مقداری قناعت پیشه نمی کنید؟ مثل خودتون زندگی کنید، راست خودتون باشید. میخواید پسر عمود کم نباشی، خب به هزار بدبختی میرسی. با کی میخوای مسابقه بدی؟ همی که هستید باش. اصحاب کهف تو بدترین شرایط دینشون رو حفظ کردن، بعد هم دن نمیتونن حفظ کنن، شبانه گذاشتن و بگو رفت. هجرت جالبه، من حیفم میاد مطالب 18 نکته رو نگم، تازه به 4 تاش اشاره کردم، بقیهش فردا شب براتون میگم. اما آقایون، انسان گاهی باید خودشو نمره بده، خودشو تست کنه. انسان مفید اون کسی است که باید جو اطراف خودش رو تغییر بده، نه اینکه جو اطراف او رو تغییر بدن. الان جوانهای ما تو دبیرستان نماز میخونن، پاشون به دانشگاه که میرسه میبینیم یکی دیگه بی نماز میشن. دخترای ما تا پاشون به دانشگاه میرسه 6 ماه بعد اولین ترم که رد میشه کم کم چادرشون هم غیب میشه. بگیم چادرت کو؟ میگه تو دانشگاه دیگه نمیشه چادر سر کنی. بابا تو جا دانشگاه رو عوض کن، تو جب اون محیط عوض کن، نه محیط تو رو عوض کنه. یوسف رو ببین، یوسف وقتی رفت زندان، زندان رو کرد دانشگاه. تمام اینا مشرک بودن، یوسف که داشت میمرد بیرون همه موحد بودن، همه خدا پرست شدن. زندان رو کرد دانشگاه. شما دانشگاه رو میکنی زندان؟ بی نمازه اومده باد رفیق شده نماز تو هم دزدید، اول که تو هم اونو با نمازش کنی. دخترم خواهرم بعد حجابه اومد کنار نشست تو دانشگاه، چادر تو هم برداشت، اول که چادر سر اونم بکنی. اثر بگذار. انسانهای سست بنیاد انسانهایی هستند که تو هر جبه قرار میگیرن مثل آفتاب پرست. دیدی گاهی کلیپ ها رو میبینید، تربیتیش هم بگیرید. من کلیپ دیدم خیلی جالب بود، قدرت خدا. آفتاب پرست اومدن یه عینک گذاشتن با شیشه سبز جلو چشش، چی شد؟ بگو. سبز شد. عینک ها برداشتن شیشه قرمز گذاشتن جلو، چی شد؟ بابا اون آفتاب پرسته، من و تو انسانیم، قرار نیست هر عینکی گذاشتن جلومون رنگ عوض کنیم. تو باید اثر بگذاری. نمیتونی هجرت کن. اصحاب کهف هم همینطور دیدن دیگه نمیتونن تقیه کنن، دیگه کم کم جونشون در خطر، شب گذاشتن رفتن. مبارزه کنید با خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. با این مبارزه کنید. همین پیرم مشکی که من امام حسین پوشیدی، همین امام حسین مبارزه کرد با همین منطقه بسیار بسیار پلید، گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. مبارزه کنیم انشالله. فردا شب براتون ادامه این بحث رو میدم تا ببینیم این اصحاب کهف فقط زنده شدنشون به درد بحث رجعت ما نمیخورد. بله اثبات رجعتم هست، اما 18 نکته تربیتی دارد اصحاب کف. انشالله فردا شب براتون عرض میکنم. اگر خسته نشدید صلوات و محمدی ختم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيتم و بقي الليل و النهار ولا جعله الله منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. 40 بار ارباب ما اومد با لشگر حرف بزنه توهین کردن یا کف زدن یا هلهله کردن یا حسین رو هو کردن یا انس زنام کل کشیدن یا شمشیر به شمشیر زدن یا سپر به سپر کوبیدن یا سنگ برداشتن سنگ به سنگ می زدن صدای حسین و گزی نشنوه یا اسبها رو به شیه در آوردن. چه کند ابی عبدالله باید حجت رو تمام کنه، عرب رسم نداره زن و میدون جنگ ببره. حضرت فرمود برید شطره آبکش و شطوری که مشکهای خشکیده رو روش انداختید خارج کنید خالی کنید شطور رو بیارید. بلندترین شطور بود به نام ماریم حسین، عمامه پیغمبر رو به سر گذاشت، کلا خود رو برداشت، سپر رو باز کرد، لباس پیغمبر رو به تن کرد، شمشیر رو گذاشت کنار، سوار بر شتر، اسلحه‌اش رو زیر عبا گرفت، افسار شتر رو داد دست یکی از کنیزها، روانه میدان شد. همه تعجب کردن حسین با شتر اومده، حسین با عبا و عمامه اومده، حسین با کنیز و زن اومده. همه متحیرن، همه دارن نگاه میکنن. آقا با اشاره ولایشون تو روایت دارد تا زنگوله های شتران و اسب ها همه صدا ایزداد، سکوت و صحرای کربلا گرفت. همه دارن وسط میدون و حسین رو نگاه میکنن، اومدن نزدیک 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 لشگر عمر سعد. همه میگن حسین قرآن آورده، قسم بده، اما علامه شوشدری نوشته از موقعی که ابی عبدالله سوار شتر شد علی اصغر رو به حسین دادن تا نزدیکی لشگر عمر سعد حسین چند مرتبه زیر عبا رو نگاه میگرد. علامه میگه میدونی چرا؟ مریض داره، گرم داره، کربلایا. نیاز حسین نگاه کنه ببینه اصغر هنوز زنده است یا نه، چون کار علی اصغر تمام شده بود. یه وقت دیدن اصغر رو به دست گرفت،
آتشگر ببینید این بچه داره تنزی میگونه. من سالهای قبل تلزی رو برا بچه ها و جوان ها توضیح رو توضیح دادم. ماهی وقتی سد میشه پایین و بالا میپره، چند دقیقه که میگذره دیگه نمیتونه بدنشو پایین و بالا کنه، سر و دمشو تکون میده. چند دقیقه که میگذره دیگه سر و دمشم نمیتونه تکون بده، بالاشو بالو بزده میکنه. یه مقدار که میگذره دیگه بالاشم نمیتونه تکون بده، دهنشو بازو بسته میکنه. عرب وقتی ماهی به اینجا میرسه میگن ماهی داره تلزی میکنه. همه میدونن ماهی اگر کارش به تلزی برسه تو آبشم بندازن فایده ای نداره، میمیره. حالا یه بار دیگر به حسین رو میزنم ببینم چه میکنی. میخوام فقط بلند بلند گریه کنی ها. فرمود لشگر اصغرم داره تلزی میکنه، یعنی آبشم بدید میمیره. کافی بود فقط یه چند دقیقه حسینو معطل میکردن، اصغر جانش بیرون میومد، اما یه داغی رو دل حسین گذاشتن. هر مله با تیر سجابه، بگو یا حسین. آی 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 دم خور ای کودکم، دردی کشم من خودم، تیر از گلویت میگم بابا. مشگر خونه گلویت غرش، بازمان باشید خدا. علامه شوشدری میگم چند تا جمله فرموده حسینم فاطمه، اگه شب جمعه نبود به خدا اینقدر مزاحمتون نمیشدم. یه جمله به خدا عرض کرد، خدا خدای قربانی شش ماه رو از حسینت قبول کن. سیدا رو کرد حسین به مدینه، صدا زد یما یما مادر مادر، مادر بیا ببین با حسین جگر. مگه جبل شیرخاره چقدر آب میباد؟ یه جمله به علی از غربر بود، بابا غم مخور، غم مخور ای کودک دردی گرم، من خودم تیر از گلویت میگرم. همه دیدن، هر منم دید، یه وقت دیدن حسین خنجرشو در آورد، بند قنداقه اصغر رو پاره کرد، چون اصغر داشت دست و پا میزد. این جمله رو سیدا منو ببخشم در گوشاشون رو بگیرن نشنبن. هر من بند برا مختار بارگاه گم مختار من با این قلب سخت و سنگیم اینجا دلم به حال حسین سو. یا در گوشا را بگیرید یا حقشتون رو خدا ادا کنید. یه وقت دیدم از غر دو دستش را قنداقه بیرون آورد انداخ گردن بابا حسین. بگو یا حسین